ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح عین 31 در این که وهم همان عقل ساقط است، چند تا نمونه از کلمات بزرگان علم رو در این مطلب خوندیم که آیا میشه وهم رو همون شیطان عالم صغیر گرفت؟ این نکته ای رو داخل پرانتز عرض کنیم خدمت عزیزان که این مطلب توجه به این مطلب نکته مهمیه. یکی از مباحثی که در عرفان مطرحه بحث تطابق کونینه. تطابق کونین یعنی عالم انسانی و عالم خارج. بحث در اینه که اون چی که در عالم خارج وجود داره اون موزج و نمونش در وجود انسانی هست. یعنی ما اگر در خارج میگیم مثلا جبرئیل داریم، در وجود انسان هم چیزی به نام جبرئیل، حالا به نام جبرئیل نباشه، شأن جبرئیلی رو در وجود ما داره که مثلا از او تعبیر میکنیم به عقل و همینطور سایر قوایی که در عالم هست. مثلا میگیم آقا در خارج اگر ما کعبه داریم، قبله داریم، در وجود انسان هم قلب داریم که قبله بدنه. بعد این رو چون خیلی از علمای عوام و عوام علما نمیدونن، چون در این زمینه روایات هم داریم، مثلا تأویلاتی که عرفا میکنن رو به تمسخر میگیرن. یعنی اگر عارف میگه مثلا کعبه قلبه، اینا فکر میکنن عارف داره کعبه رو انکار میکنه، میگه اصلا کعبه چیه؟ کعبه در اصل همون قلبه. نه عزیزم، اونا انکار کعبه نمیکنن، که میگن این در تطابق کونین در عالم صغیر انسانی قلب به مثابه کعبه است. یا سایر مطالب رو وقتی انطباق میدن میگن نگاه کنید، اینها میگن که مثلا جبرئیل وجود نداره، منظور از جبرئیل عقله، دارن جبرئیل رو انکار میکنن. هیچ عارفی جبرئیل رو انکار نمیکنه، اینا دارن تطابق کونینه. خیلی ها بودن همین هایی که سخنرانی میکنن میتازن به عرفا، چون نمیفهمن اینا چی میخوان بگن، فکر میکنن دارن انکار یک حقیقت خارجی میکنن، در حالی که اصلا بحث تطابق کونین در روایات ما مطرح شده. دو سه نمونه از روایاتش رو حضرت آقا در اگر اشتباه نکنم کتاب انسان و قرآنشون آوردن و اونجا ما بحث کردیم که این بحثی که عرفا میگن ایناش ریشهش همین روایاته، که ما در خارج اگر چیزی داریم در وجود خودمون هم هست.
حالا اون شیء خارجی نمونش در وجود ما مثلا چی میشه؟ یا الان اینجا ببینید وقتی بحث میکنیم مثلا آیا وهم شیطانه، این نیست که شیطان رو بخوایم انکار کنیم آقا شیطانی وجود نداره، نه، میخواد بگه در وجود تو اون شیطان چی میشه؟ کدوم یکی از قوای تو شیطانیه که در عالم خارج وجود داره؟ این نکته رو خوب دقت داشته باشید. گفتم خیلی از افراد رو دیدیم بر اثر ندانستن موضوع تصور میکنن که اینها دارن انکار مثلا حقایقی میکنن. خب رسیدیم به کلام جناب ملا صدرا از مبدأ و معاد، مطلب رو خوندیم. مطلب بعدی هم باز از جناب ملا صدراست که از اسفار چهارم، مطلب چهارم، و ماد آن کس که قدمی راسخ در علم الهی و حکمتی که فوق عالم طبیعت است دارد. حکمت الهی، چون حکمت طبیعی داریم مربوط به طب و روانشناسی و اموری که مربوط به جسمانیاته، و حکمتی داریم مربوط به ماوراء الطبیعه. این چنین کس میگه تردیدی ندارد که چی؟ همه موجودات از فعل خدا بدون زمان و مکان است. از فعل خدا بدون زمان و مکان، حالا اون عبارت عربیش خدایی که بدون زمان و مکانه، یا صدور اونها بدون زمان و مکان، یعنی موجوداتی هستند آفریده شده، چون خود زمان حقیقتی که در عالم ماده هست. زمان همون مقدار حرکت رو میگیم زمان. موجودی که حرکت نداره زمانمند نیست. البته صدور این افعال، افعال چی؟ کل افعالی که توی این عالم داره اتفاق میفته، منظور افعال الهی ها، که فعل الهی میاد میشه شب، میشه روز، میشه اتفاقات، زمستون، تابستون، باریدن، نباریدن و کل اتفاقات این عالم، به واسطه تسخیر قوا و نفوس و تبایع است. قوا، نفوس، تبایع. نفوس کلی رو میفرماد ها. فعل خداوند از این مجرا نازل میشه، از این مجرا جاری میشه، و او محیی و ممیت و رازق و هادی و مضل است. خداست که زنده میکنه، میمیرانه، هدایت میکنه، گمراه میکنه همه موجودات عالم رو. لیکن مباشر احیا، زنده کردن، زنده کردن به دست کیه؟ به دست خداوند. اما این نزول فیض احیای مجرایی داره تو این عالم. فرشته‌ای به نام اسرافیل، اسرافیل کارش چیه؟ احیاست، که او می دمد، دمیدن و نفخت و فیه من روحی. دمیدن در این عالم کاره اسرافیله، که چرا موجودات زنده می شوند؟ آقا پشه ها، مگس ها، حیوانات، چارپایان، خزندگان، چرندگان، چرا اینا زنده می شن؟ زنده می شن یعنی چرا تولید مثل می کنن؟ و اولادشون زنده می شه، رشد می کنه. اون نفخ اسرافیلیه، که اگر اون نفخ اسرافیلی نبود چیزی از حرکت نمی کرد اصلا. و اماته فرشتهی به نام ازرائیل است. خب اینا وقتی میان یه موتی هم دارن دیگه، تو این عالم اسم المومیت حکومت میکنه در عالم ماده. کل نفس ذائقه الموت. ما همگی به یه جایی که میرسیم میمیریم، همه موجودات، همه انسانها و حیوانات و دیگر موجودات. مباشر این فعل کیه؟ فرشته‌ای به نام عزرائیل که ارواح را از ابدان قبض میکنه، جدا میکنه. حالا فقط هم موقع خواب، موقع مرگ نیست، النوم اخو الموت، اونجا هم که شما قبض میشید، قبض توسط حضرت عزرائیله که قبض میکنه ارواح رو و ابدان را از اغذیه میگیرد، اخذ میکند. هر مرتبه قبضی تو این عالم، هر گرفتنی و جذب، بین قبض یک معناش گرفتگیه، یک معناش اون جذب و گرفتنه. میگه این جذب و گرفتن تو عالم کار عزرائیله. مثلا ابدان رو، بدنها رو از غذاها میگیره، اون غذا مثلا گندم و جو و اینا میاد تبدیل میشه به چی؟ به بدن شما. این که ارتقا پیدا میکنه، این توسط عزرائیله. شما از شکم مادر بیرون میای، این توسط عزرائیل انجام میگیره. تمام قبضها و غذاها رو از خاک قبض مینماید. خب اون خود اون گیاه از خاک درست شده، پس تمام این قبضها، بعدم شما یه گیاه هستی، شما دوباره قبض میشی، شما دوباره از این عالم قبض میشی، به عالم بالاتر میری. از جمادی مردم و نامی شدم، چند بار خوندیم این شعر رو، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. هر بار که مردم زیادتر شدم، که حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارقنون، گویدم که نا الیه راجعون. این قبض ها که هر مرحله به مرحله دیگه قبض میشه، توسط حضرت عزرائیل. و حتی نماز، از صلات و معراج المؤمن، اگه طرف قبض بشه در نماز، جذب بشه، اونم توسط عزرائیل علیه السلامه، جذب میشه به طرف بالا، کشیده میشه به طرف بالا. و مباشر ارزاق، حالا رزقی که میرسه، فرشته‌ای به نام میکائیل میباشد که مقدار و مکیال‌های غذاها را میداند. تمام موجوداتی که تو این عالم غذا میخورن، چه چیزی رو باید بخورن و چه مقدار باید بخورن، روزی که به اونا داده میشه، پشه‌ها غذاشون چیه، وسیله غذایی که باید داشته باشن، چه مقدار غذا باید بهشون برسه، مگس ها، میکروب ها. یه بار یه حشره ای رو میدیدم از مورچه کوچیکتر بود، گفتم خدا این روزی این چیه، غذا این چی میخوره، این چی میخوره، چون معده داره، روده داره، جذب داره، تنفس داره، مدفوع داره، خودش از سر سوزنی مقدار بزرگتر. اون فرشته‌ای به نام میکائیل که مکیال یعنی پیمانه قضای همه موجودات رو به اونا میرسونه و مباشر هدایت، فرشته‌ای به نام جبرئیل است علیه السلام. جبرئیل که رئیس الملائکه است، کارش هدایته. حالا هدایت انبیا به نحو وحی، اولیا رو با الهام، علما رو با علم، همینجور صنعتگران، پیشوران، پزشکان، اینا هم هدایت باید بشن. اینا رو کی هدایت میکنه؟ انسان از کجا فهمید اگر مثلا اهرم درست کنه میتونه نیروی بیشتری وارد کنه؟ این فرشته‌ای که به او الهام میکنه. که جبرئیل علیه السلام کارش افاضه علمه. حالا هر کس به هر اندازه‌ای که سعه وجودی داره او بهش میده و برای گمراه نمودن، حالا گمراه نمودن هم داریم دیگه، گمراه کردن، و برای گمراه نمودن غیر از ملائکه جوهری شیطانی به نام عزازیل است. یه جوهری شیطانی هست که از سنخ فرشتگان رانده شده. ببینید در داستان شیطان میگه، نمیگیم رانده شده از جوار رحمت الهی، رانده شده از درگاه رحمت الهی، سقوط کرده است، یعنی متنزله. مگه عقلو نگفتیم وهم عقل ساقطه؟ عقلی که سقوط کرده، تنزل کرده. شیطان چیه؟ شیطان هم جزو فرشتگان بود دیگه، تنزل کرده که کارش شده زشتی، که کارش شده زشتی. به نام عزازیل است. و هر کدام از این فرشتگان اعوان، اون یعنی مددکار، و جنود، جند لشکری، سرباز، لشکریانی دارند، از قوای تحت تسخیر اوامر خدا دارند. هر کدومشون لشکریانی دارند، سپاهیانی دارند. همون جوری که جبرئیل علیه السلام سپاهیانی داره، اعوانی داره، جنود داره، شیطان هم لشکریانی داره از جنس خودش ها. این که حالا از جنس انسان ها او یه بحث دیگه است. بعضی از انسان ها فرشته خو هستن، بعضی شیطانی، اون یه بحث دیگه است. ما الان بحثمون رو چیه؟ موجودات مجرده است. اینا از قوای تحت تسخیر اوامر خداوند، جنود و اعوان دارن. لذا ما شیطان تحت تسخیرش انواع شیاطین رو داره. شیطانی که میاد از راه شهوت گول میزنه، شیطانی که موقع غضب میاد. شما قرآنو که بخونید انواع و اقسام شیاطین رو، شیطانی که وسوسه گره. مثلا میخونید در قرآن الخنس الجوار الکنس. خنس چیه؟ خنسه، خنوس، چیزیه که نمایان میشه بعد پنهان میشه. تو افق مثلا دیدی یه چیزی نمایان میشه بعد غیب میشه. بعضیا گفتن این خنس الجوار الکنس ستارگانی هن که تو افق میان ناپدید میشن. خب بعضی گفتن شیاطینی هن که یواش میاد یه چیزی میگه میره تو سوراخ خودش، سر از سوراخ در میاره، یه چیزی میندازه وسط میره. بعضی انسان ها هم اینجوری هن، توی یه جمع میخواد دشمنی درست کنه، یک دفعه یه تیکهی میندازه وسط، خودش میکشه کنار. خودشو یه چیزی میگه خودشو میکشه کنار، دعوا درست میشه، یه چیزی میندازه تو ذهن طرف، شیطان وا نمیسته وسوسه کنه، یه لحظه میاد و میره. مثل حالا برقی، برق نیست اون شیطان، نور نیست که، از جنس نور نیست، حالا مقابلش مثل برقی که میزنه خاموش میشه. یه چیزی میزنه و میره. انواع و اقسام شیاطین داریم، شیطانی که آدم رو از بهشت بیرون کرد، دشمن با بنی آدم دیگه، از بهشت بیرونش میکنه، لباسهاشو از تنش میکنه. هر کدوم از شیاطین اعوان و جنود، هر کدوم یه مهارتی دارن، هر کدوم یکی از شؤون اون شیطان بزرگن. شیطانیه که میاد امور رو معکوس نشون میده. شنیدید مثلا قدیمی ها میگفتن غول یا دیو برعکس حرف میزنه؟ حالا مثلا میخوا بگی آره، میگه نه، یه چیزهایی شنیده بودید. این اصلش چیه؟ معکوس نشون دادن حقایق، چیزهای خوب و بد جلوه میده، چیزهای بد و خوب جلوه میده. شاید بعضی از انسان‌ها رو هم دیده باشید، به قدری بدگویی میکنی از یه چیزی، وقتی میری سراغش ببینی اصلا کاملا برعکس بود، یا یه چیز بعد اونقدر خوب جلوه میده. خب میگه هر کدام حالا از اینا قوایی دارن، هر انسانی روایت داریم شیطانی داره و فرشته‌ای. فرشته از گوش راستش ندا میکنه و شیطان از گوش چپش. این چپ و راست علت داره. حالا این چپ و راست این گوش نیست ها، این گوش، گوش جسمانیتون. مثلا روایت داریم فرشته در گوش انسان میفرماد رقیق القلب باش، دلسوز باش و خدا رو فراموش نکن. شیطان تو گوش چپش میگه فراموش کن و قسی القلب باش، ولش کن، ظالم باش، سالم باش. شنیدید حرفا رو؟ شیطانیه. یعنی دائم فرشته با انسان حرف میزنه، وزوز میکنه، حالا وزوز که زمزمه میکنه، شیطان هم وزوز میکنه. اون زمزمه هایی که در درونت بعضی وقتو میشنوی، فکر نکنی خودت داری با خودت حرف میزنی، اونا فرشته یا شیطانن که به تو میگه این کارو بکن. یکیشون میگه نه ول کن بابا، تو خودت پول میخوای، خودت احتیاج داری. خب و نیز دیگر افعال خدای سبحان چنین است که هر کدوم با واسطه این افعال در عالم ساری و جاری میشه. پنجم و صدر المتعلهین در اکسیر العارفین فرمود ابلیس هر انسانی، شیطان هر کسی، نفس خود وی به هنگام پیروی از هواست. آقا نفس ما میدونید یک خصوصیتی داره که میتونه به هر شکلی در بیاد. به همین دلیل هم شیطان میاد سراغش، هم فرشته میاد سراغش. گاهی وقت انسان میره طرف فرشته، طرف نیکی ها، گاهی وقت میره طرف بدی ها. هر طرفی که بره اون طرف قوت پیدا میکنه. یعنی به حرف فرشته وقتی گوش میده فرشته قوی میشه، به حرف شیطان که گوش نمیکنه ضعیف میشه. هر باری که گوش نمیکنه قوت ارتباطش با فرشتگان زیاد میشه. و برعکس وقتی به حرف شیطان گوش میده او قوتش بیشتر میشه. گاهی وقت اونقدر زیاد میشه این شیطان در وجود این بزرگ میشه، از جایی دیگه برای فرشته نمیمونه، یه نور خیلی ضعیفی تو وجودش کورسو میزنه، خیلی ضعیف. ولی بعضی وجودشون غرق نوره. این مملکتش دست کی بیفته؟ لذا بعضی از انسان‌ها بر اثر شرارت جوری میشن شیاطین الانس، از خودش دیگه میشه شیطان، مایه شرارت. و بعضی‌ها میشن فرشته. روایت داریم کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه یه حوری بهشتیه و هر مرد مؤمنی یک ملکه، یک فرشته است، فرشته‌ای که روی زمین راه میره. خب میگه ابلیس هر انسانی نفس خود وی به هنگام پیروی از هواست، لیکن اول کسی که از راه رحمت به راه گمراهی و زلالت رفته است اسم ابلیس بر وی اطلاق شده است. پس ابلیس کیه؟ میگه ابلیس اون اول کسیه که از راه رحمت به راه گمراهی رفته. و او، حالا او چه موجودیه؟ او جوهری نطقی شریر دارد. نطقیه، نطقی یعنی عقلی، ناطقه گفتیم یعنی نفس ناطقه، نفس عاقله. بس جوهر نطقی یعنی جوهر عقلی، منتها شریره، کار شرارته. جان که از عالم رحمت به راه گمراهی و ضلالت رفته است. بله، که از راه رحمت رو میتونید عزیزان تصحیح کنن، از عالم رحمت به راه گمراهی و ضلالت رفته است، که اسم ابلیس بر وی اطلاق شده است. و او جوهری نطقی شریر دارد، جوهر عاقل داره، عقل داره، اما شروره، بلکه شریره، که از عالم ملکوت نفسانی از جهت تاریک زشت آن مثل امکان ناشی شده است، که از عالم ملکوت نفسانی از جهت تاریک، از اون جهت تاریکش، چون ملکوت نفسانی چپ داره و راست داره، جهت چپ رو به پایینه، جهت راست رو به بالاست. اینو یادمون باشه. ببینید مثلا در حدیث داریم رسول اکرم فرمودن الید الیمنا للعلیا، یعنی دست راست برای بالاست و دست چپ برای پایین. اسلام همه چیز دقیقه دیگه، میگه از ناف به بالا دست به محاسنت، به صورتت، به مواد میخوای بکشی دست راست. از ناف به پایین دست میخوای بزنی دست چپ. طهارت میخوای بگیری دست چپ. غذا میخوای بخوری دست راست. حالا این ید الیمنا للعلیا، این جهت، شما مثلا بعضی از احادیث میخونید میفرماد این از سمت راست عرش تنزل کرده، یا این مطلب در سمت چپ عرشه. آقا اونجا مگه چپ و راست داره؟ عرشی که محیطه، اونجا چپ و راست به چه معناست؟ چپ و راست اونجا رو به عالم نور میشه راست، اونی که رو به عالم سفله رو به پایینه میشه چپ، چون ید دست راست برای بالاست. لذا مؤمنان با دست راست کتابشونو میگیرن، اهل جهنم با دست چپ. اون جهت نورانی داره، این جهت ظلمانی. خب فرمود از عالم ملکوت نفسانی از جهت تاریک زشت آن مثل امکان ناشی شده است. چون موجودات دو جنبه دارند، یک جنبه یل الحقی دارند رو به حق، یک جنبه یل الخلقی. نورانیتشون مال یل الحقی شونه به طرف خدا، ظلمتشون به خاطر اون جنبه خلقی شونه. میگه این موجود از ملکوت نفسانی یعنی ملکوت اسفل، از سمت چپ، از سمت چپ ملکوت که تاریک و زشته مثل جهت امکانیش ناشی شده، صدور پیدا کرده. لذا میدونیم، گفتیم که شیطان چی شده؟ رانده شده است. رانده شده از اون جهت نورانیت، رانده شده به طرف ظلمت. و کار وی اقوا و راه وی زلالت است. کارش اصلا اقوا کردنه. آیه قرآن میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکار شماست؟ خطاب با بنی آدمه، یعنی اصلا شیطان با نسل آدم دشمنی داره، با نسل آدم. این همه جنگ ها تو دنیا کار کیه؟ تبعات جنگ، فقر، فحشا، ظلم، اینا پشت سر جنگ میاد. تو هر کشوری که جنگ بشه اینا تبعات شیطانیه. از همون موقعی که قابیل به اغوای شیطان هابیل رو کشت، این برادرکشی بین ابناء آدم هست. شش، فیض وارسته در وافی گوید، فیض کاشانی رو می فرماد در کتاب وافی می فرماد جهل جوهر نفسانی ظلمانی است که بالعرض و به تبع عقل خلق شده، بدون اینکه جعلی غیر از جعل عقل به وی تعلق گرفته باشد. چی می‌فرماد؟ جهل جوهر نفسانی ظلمانی است که بالعرضه و به تبع عقل. چرا؟ چرا میگه جهل به تبع عقله؟ چون جهل به اصاله اصلا وجود نداره. جهل چیه؟ نبود عقل. مثل ظلمت که میگیم نبود نوره. ببینید ما اینجا میتونیم نور بیاریم، تو این اتاق نور بیاریم، اما شما میتونید یه مقدار ظلمت بیارید اینجا. بگید چرا نمیتونید؟ چون وجودش بالاصاله نیست. وجود ظلمت تبعیه، تبع نوره. شما جهل نمیتونی به کسی بری جهل بدی، اما میتونی علم بدی. جهل به کسی نمیتونی بدی، اما میتونی علم بدی بهش، چون جهل وجودش تبعیه، به تبع عقله. فرمود که بالعرض و به تبع عقل خلق شده بدون اینکه جعلی غیر از جعل عقل به وی تعلق گرفته باشد. یعنی جدا و مستقل جعل نشده. به تبع عقل که عقل ایجاد شده، به تبع او جهل جعل شده. جعل بالاصاله نداره، جعلش تبعیه. لذا اگر کسی بگه چرا خداوند جهل و آفریده، میگیم آقا جهل تبعیه. اونی که بالاصاله آفریده میشه عقله. بعد نبود این عقل رو ما میگیم جهل، نه اینکه جهل خودش اصالت داشته باشه. خب این از خلقتش. بعد میفرماد هر شر و قبیحی که در زمین موجود است به وی قائم است. هر شر و قبح. ببینید شرور اینجا منظور شرور انسانیه، چون شرور یه موقع شر میگیم شر طبیعی مثل سیل، زلزله، آتش سوزی، اینها در اصل شر نیستن، شر نیستن اینها. و اونم یه بحث مجزای خودشو داره که اینا جزو قوانین طبیعتن. که آقا آتش چوب رو میسوزونه، توی جنگل شما میگی نباید آتش سوزی بشه، خب نمیشه، قانون طبیعته. اگه اینجوری بود شما هیچ وقت نمیتونستی آتش درست کنی برای خودت، چون این خاصیت به آتش داده شده. سیل و زلزله و این بلایای طبیعی منظور نیست، این شروریه که مثل جنگ، مثل خیانت، مثل خصومت، اینها و قبایه که به وجود میاد زیر سر این شیطانه. مثلا آقا روایت داریم میگه نزدیکترین حالت شیطان به انسان در چه حالتیه؟ غضب. نزدیکترین حالت شیطان به انسان در حال غضبه. روایت داریم طرف غضبناک میشه، یک کفری میگه، حرف ردهی میزنه، از دین خارج میشه و هیچ وقت از اون حرف توبه نمی کنه. لذا حرفایی که آقا در انسان در غضب میگه رو خیلی باید مراقب باشی. طرف یه مقطع به همسرش میگه طلاقت دادم ها. آقا طلاق قانونی اینه که باید بری محضر بنویسی و این کارا رو کنی. اون کسی که بر میگرده به همسرش مرتبه میگه طلاق دادم، این شرعاً مطلقه میشه. لذا در هنگام غضب باید مراقب باشی چی میگی، اینو روایته. یه طرف غضبناک میشه، یه چیزی میگه که اون حرف رد ارتداده و توبه هم نمی کنه از این حرفش، یه مرتبه انکار خدا میکنه در حالت غضب، بعد بر نمی گرده استغفار کنه و این جزء مرتدین میمونه. خب فرمود هر شر و قبیحی که در زمین موجود است به وی قائم است و او عیناً خود ابلیس و روح آن است. روح ابلیسیه که حاکم بر انسان هاست. حاکم که میگیم دعوت کننده است، نه اینکه حکومت سلطنت داشته باشه، که قوام حیات وی به آن میباشد، به اون حقیقت ابلیسی. از همین ابلیس ارواح شیاطین منشعب میگردند. میگه خود گفت اعوا، دیدی در اون قسمت قبل اعوان و جنود داره، میگه از همین حقیقت شیطانی ارواح شیطانی منشعب میشن، بچه شیطان ها. بچه شیطان ها تو کجا منشعب میشن؟ تو وجود انسان ها. آقا طرف یه حرفی میزنه، یه گناهی میکنه، یه موقع یک مجلس ناپاک شرکت میکنه، شیطان تو وجود این تخم میذاره. شاید تعجب، تخم میذاره شیطان؟ بله، بذر میکاره. این بذرها یواش یواش تو وجود این جوانه میزنه، یواش یواش شیاطینی میشه میفته به جانش. این انشعاب ارواح شیطانی در وجود انسان هاست، تو وجود انسان ها اینا منشعب میشن، به وجود میان. آنگاه از ظلمت آن ارواح کفار و مشرکان آفریده شدند. خب ارواح کفار و مشرکان میگه از ظلمت همون شیطانه. اصلا جایگاه و لانه شیاطین در وجود مشرکان و کفاره که حالا در مسلمان هم سرایت میکنه، مؤمن نه، مؤمن نمیذاره. اون مسلمانانی که به ظاهر مسلمانه، یه روایتی هست اینو خواجه نصیر طوسی در کتاب آغاز و انجام، تذکری آغاز و انجام روایت کرده، من اونجا دیدم، یعنی خیلی روایتش جای تأمل و فکر داره. می فرماد کفار و مشرکان یا کفار از گناه مؤمنان به وجود میان، از گناه مؤمن کافر به وجود میاد. آقا این یعنی یه گناهکنی یه کافر به وجود میاد، یعنی چی؟ این حرف یعنی چی از گناه مؤمن کافر به وجود میاد؟ هر فعلی که ما انجام میدیم در این عالم اثراتی داره، هر فعل کوچیک و بزرگ. حتی یکی از اشخاصی که این زن مرده بود و زنده شده، اونایی که تا دم مرگ میرن و بر میگردن، تجربیاتی دارن، یکی از نکاتی که میگه من دیدم، میگه دیدم حتی وقتی من یک لبخند میزنم، این لبخند من برخورد میکنه با تمام کائنات، با تمام موجودات این عالم، و بعد منعکس میشه طرف خود من. لبخندی که انسان برای رضایت خدا میزنه مثلا. برای شادی دل مؤمنین میزنه. حتی یه لبخند. شما یه سبحان الله میگید تأثیر میکنه تو این عالم. و برگشت میکنه طرف خودت. خب گناه چطور؟ بعد گناه کنی هیچ اتفاقی نمیفته. اون بلاها که سر طرف میاد سر جاش. یکی از بلاها، بلاهای مهم برای هر کسی دشمنشه، درسته؟ دشمن مؤمن کیه؟ کافر. میگه فکر نکن تو گناه کنی تموم شد رفت. اثر تکوینیش اینه که کافران زیاد میشن. هرچی تو بیشتر گناه کنی کافر بیشتر میشه. بعد اونا میشن چی؟ دشمن تو، دشمن دین تو. بعد میگه خدایا این چه وضعشه، این همه دشمن، این همه کافر. بله یاد فلان گناه میکردی، این مال اینا بود تو انجام میدادی، بازتاب شده خود این کفار. این که ایشون فرمود آنگاه از ظلمت آن ارواح کفار و مشرکان آفریده شدند. کفاری که حمله میکنن مسلمان ها رو میزنن میکشن، بارها دیدید تو طول تاریخ. مغول ها مشرک بودن دیگه، اونا اقوام مشرک بودن، ریختن تو ممالک اسلامی همه رو از دم تیغ گذروندن، همه رو از دم تیغ گذروندن. بعد یه گروه دیگه می آمدن، یه گروه دیگه می آمدن. اما اون شهرهایی که مؤمن بودن، هله، این رو در کتاب کشف الیقین علامه هلی در فضائل امیر المؤمنین در اونجا نقل میکنه، یه در زمان حمله مغول پدرم که سید ابن طاووس هم بودن، در حالا ایشون ظاهرا کوچیک بوده اون موقع، میگه در شهر بودن که مغول ها آمدن. میگه پدرم سوار بر یه الاغی شد، رفت به طرف این لشکرگاه در حالی که هیچ کس نمیدونست این زنده برمیگرده یا نه، چون اینا مغول وحشی بودن. رفت به دیدار فرمانده اینا، گفت آقا ما با شما هیچ جنگی نداریم، ما تسلیمیم. گفت چطور تسلیمی؟ شما هنوز پایتختتون شکست نخورده، سقوط نکرده، ما شاید پیروز نشیم. شما تسلیم ها بشید بعد پادشاهتون مثلا پدرتون رو در میاره، بخواید با ما باشید. گفت ما امامی داریم، امیر المؤمنین از آمدن شما به ما خبر داده، گفته اقوامی میان پرچمهای زرد، صورتهای گرد مثل سپر، چشمهای تنگ، اینها به هر جا که برسن پیروز میشن و هیچ کس نمیتونه مقابلشون دوام بیاره. حتی فرماندهشون هم این خصوصیت داره مثلا. این فرمانده مغول وقتی اینو شنید خیلی خوشحال شد از این پیشگویی امیرالمؤمنین که گفته بود هیچ کس در مقابل اینها نمیتونه دوام بیاره و همه رو فد میکنن، که گفت من از خون شما گذشتم. حتی یه هدایایی هم میده. شهر هله چی بود؟ مؤمن بودن، علمای خوب درشون بود و اینا هم گوش میکردن به حرف علما. شهر مؤمن بلای مغول به اینا کار نداشت، در حالی که بعضی شهرها بودن رفتن برای مغولا هدیه بردن، اینا گفتن ها اینا خیلی وضعشون خوبه، بریزید غارت کنید. نمونه اینجوری نبوده فکر کنید چون صلح کردن اونا خوششون آمده. شهرهایی بودن در شهر رو باز کردن تا سگ و گربهشون رو کشتن. اما اینجا از این عذاب در امان موندن. خب هفتم، هر ممکنی دارای دو وجه است. اینو بالا گفتیم دیگه، بالاتر، وجهی که به سوی خدایش دارد و این وجه ملاک لطف و محبت است، و اگر خواهی بگو آن دو وجه عبارتند از وجوب و امکان. این دو وجه چیه؟ یه وجه وجوبی داره، یه وجه امکانی. و اگر خواهی بگو وجود و ماهیت، و اگر خواستی بگو نور و ظلمت، و اگر خواهی بگو عشق و هوا، هوا و هوس. آقا در قرآن این مطالبی که میخونید باید تو قرآن ذهنتون دنبال مطلب بگرده، اینا کلیدهای فهم قرآنه. قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از شر آنچه خلق شده. پس آنچه که خلق شده شری دارد، یعنی نوری دارد و شری دارد. این که می‌فرماد نور و ظلمت، وجود و ماهیت، دو جنبه داره، حالا هر اسمی که بخوای روش بذار. و در برخی از مقامات از آن دو به عقل و جهل تعبیر می‌شود، عقل و جهلم گفته میشه. و در برخی دیگر از آن دو به ملک و شیطان، فرشته و شیطان، جنبه نورانی و ظلمانی رو حالا گفتیم. گویم این آرای رسین اشارت هایی به تفسیر های برخی از آیات قرآنی و روایات وارد شده از اهل بیت عصمت دارد. آن کس که در اسرار حکمت‌های متعالی تعمق کرد به نیل آن موفق می‌شود، که دست یابه به این اسراری که در قرآن مطرح شده. انشاءالله که خداوند فهم کتاب عزیزش رو نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.